بسم الله الرحمن الرحیم. یه چند نکته دیگه درباره حدیث رفع عرض بکنم. اولا یه مطلبی اینه که بعضی ها مثلا آیت الله خویی خیلی اشاره وار، بعضی از شاگردایشون هم مفصل تر بحث کردن که آیا حدیث رفع اختصاص داره به تکالیف الزامی یا در مستحبات هم جاری می شود. اگر که یه چیزی رو شک داریم واجبه یا نه، خب اونجایی که شک داریم واجبه یا نه، حدیث رفع میگه رفع مالا یعلمون، این واجب نیست. ولی اگر یک چیزی رو شک داریم مستحبه یا نه، وقتی شک داریم چیزی مستحب است یا نیست، آیا حدیث رفع جاری میشه؟ مثلا فرض کنید نمیدونیم که موقعی که نام مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله آورده میشه صلوات واجبه یا نه، یا صلوات مستحبه یا نه. میشه بگوییم که حدیث رفع میگوید واجب نیست، حدیث رفع میگه مستحبم نیست، میشه اینو گفت یا نه؟ یا شک داریم که مثلا دعای اول ماه واجبه یا مستحبه، حدیث رفع جاری. حالا یه مثال بهتر مرز بکنم. مثال بهترش اینه که حدیث رفع توی مستحبات جاری میشه یا نه، یعنی اونجا که شک داری یه چیز مستحبه یا نه. تسبیح فاطمه زهرا سلام الله علیها، الله اکبر و الحمدلله و سبحان الله، حالا ترتیبشم حالا همین جور، یا ترتیبش اول سبحان الله بعد الله اکبر بعد الحمدلله، حالا ترتیبشو کار ندارم. به هر حال تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها این سه تا ذکر خدا، الله اکبر الحمدلله سبحان الله. از طرفی هم ما اینو میدونیم که ارکان دین چهار تاست، لا اله الا الله هم هست دیگه، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. اتفاقا لا اله الا الله از اون سه تا مهمتره. وقت چطور تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها لا اله الا الله نداره؟ یه احتمال اینه، یه احتمال اینه که تسبیح حضرت زهرا لا اله الا الله دارد دو جور. یا این که مثلا تسبیح حضرت زهرا رو که سلام الله علیها میخواید بگویید، اولش یکی لا اله الا الله بگید بعد این سه تا رو، 34 تا الله اکبر، 33 الحمدلله، 33 سبحان الله. یا این که یه لا اله الا الله اولش بگویید، یا این که نه یه لا اله الا الله آخرش بگید. یا این که نه، اصلا تسبیح حضرت زهرا اینه که 100 مرتبه لا اله الا الله بعد 34 تا الله اکبر، 33 تا الحمدلله، 33 سبحان الله. خب این به ذهن میاد دیگه، یعنی آدم میگه من شک دارم که آیا لا اله الا الله در تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها هست یا نیست. شک داریم که این اصل تسبیح حضرت زهرا مستحبه. حالا میشه بگیم وقتی شک دارم که لا اله الا الله توی تسبیح حضرت زهرا هست یا نه، برائت جاری کنیم، برائت جاری کنیم، بگوییم که لا اله الا الله جزء تسبیح حضرت زهرا نیست. این مثال خیلی خوبه این بحث. خب آیت الله خویی معمولا اینجوری فرموده، میفرمود که اگر که کسی بخواد حدیث رفع را که برائت شرعیه برگردونه به همون برائت عقلی. برائت عقلی هم این بود قبح عقاب لابیان. خب وقتی میگیم قبح عقاب لابیان، این معلومه که فقط داره واجبات و محرمات رو میگه، این شامل مستحبات و مکروهات نمیشه، چون مستحبات که عقاب نداره ترکش، یا مثلا مکروهات فعلش عقاب نداره. اگر برائت یعنی قبح عقاب، این فقط مال چیه؟ واجبات و مستحبات. بنابراین توی شک در مستحبات برائت جاری نمی شود. و یا اینکه بیایم فرق بگذاریم، فرمایش های خویی رو دارم میگم، و یا اینکه فرق بگذاریم بین تکالیف نفسی و تکالیف ضمنی. یه مرتبه بحث اینه که مثلا همین مثالی که مرز کردم، یا دعای شب اول ماه، یا لا اله الا الله توی تسبیح فاطمه زهرا سلام الله علیها، آیا این مستحبه یا نه؟ اینو میگیم تکلیف نفسی. و توی تکالیف نفسی بگوییم که براءت جاری نمیشود. تو تکلیف مستحبی رو میگم، ما تکلیف نفسی مستحب براءت جاری نمیشود. ولی اگر که یک تکلیف نفسی ضمنی بود، تکلیف نفسی ضمنی رو میشود بگوییم که براءت جاری میشود. تکلیف نفسی ضمنی مثلا مثل این، اگر که یه وقت کسی شک داره بین اقل و اکثر تو مستحبات، شک اقل و اکثر توی مستحبات، مثلا فرض کنید که توی زیارت عاشورا که خب مستحبه، شک داریم که مثلا این لعن و سلام حتما باید 100 بار باشه یا اینکه 1 بارم کافی است، و یا اینکه نه، حالا اگرم که 100 بار لعن و 100 بار سلام، 100 بار لعن یعنی از اینجا که اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد تا آخرش این 100 باره، یا اینکه نه 100 بار یعنی اللهم لعن هم جمیعا، اللهم لعن هم جمیعا رو 100 بار، یا اینکه کل جمله، یا مثلا فرض کنید توی سلام السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي تا آخرش 100 بار، یا اینکه نه السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اصحاب الحسین، اینو 100 بار. اینجا میگیم که شک داریم بین اقل و اکثر و میشود براءت جاری کرد نسبت به اکثر، در نتیجه اقل رو باید مستحب انجام بدیم. یعنی مثلا همون اللهم لعن هم جمیعا را 100 بار بگوییم، اون بقیهش رو 1 بار بگیم. اگر کسی بگه که براءت در مستحبات، در اون جایی که تکلیف یعنی همین تکلیف استحبابی ها، اون جایی که تکلیف استحبابی ضمنیه، چون عقل در ضمن اکثر دیگه، میشود براءت جاری بکنیم نسبت به اکثر. اگر براءت جاری کردی نسبت به اکثر، نتیجهش این میشد عقل رو قربتن الالله مستحب انجام میدید. اما اگر که گفتیم که براءت جاری نمیشود، اون موقع خب اکثر رو باید انجام بدید، این باید تو مستحبات ها اکثر رو باید انجام بدید، ولی نه از باب استحباب، از باب رجاء مطلوبیت. این تفاوتش میشه. خب حالا این فرمایش آیت الله خویی تا اینجا، حالا این حرف رو میشه پذیرفت یا نه؟ اینا درسته یا نه؟ همون حرف اول ایشون هم حواسش بود به این فرمایشاتی، همون اولین جمله‌ای که از آیت الله خویی نقل کردم خوشو همینو فرمود دیه. فرمود اگر که براءت یعنی همون قبح عقاب بلا بیان، قبح عقاب تو مستحبات که عقاب نیست، همین جمله اولیشو همین بود دیه. ولیکن ببینید این فرمایشات آقای خویی یه اشکالی داره دا. اشکالش اینه که اگر شما عقاب را در آخرت معنا کنید، یعنی شلاق زدن، جهنم رفتن، سوختن، اگر اینجوری عقاب را میخواید معنا کنید که ابتداعنم همین به ذهن میادا. اگر عقاب اینه معنیش، فرماش آیت الله خویی صحیحه. ولی اگر عقاب رو کسی در آخرت به معنی غصه معنا کنه، یا لااقل یه نوع عذاب آخرت عذاب غصه است، همین که آه میکشن در قیامت، اون که تو روایات هست جوری آه میکشه که نمیدونم فلان میشود، خیلی هست تو روایات دیگه. اگر عذاب به معنی آه باشه یا یک مصداق عذاب آه باشه، اون موقع توی ترک مستحبات اینجور عقابی هست. همین که روز قیامت یکی میبینه این آقا لا اله الا الله و گفته من نگفتم، چوبش نمیزنن ولی آه که میکشه که این لا اله الا الله و گفت من نگفتم. اگر عقاب رو اینجوری معنا کنیم، حدیث رفع در مستحبات جاری میشود خلافاً لفرماشهشون. اون بحث اقل و اکثر و تکلیف نفسی و زمینی هم، این یه بحث خیلی طولانی میخواد و چون خیلی طول میکشه و تفاوت این که ما براءت جاری بکنیم نسبت به اکثر یا براءت جاری نکنیم نتیجه چی میشه، چون این خیلی حالا بحث دقیقی است و طول میکشه، ازش دیگه منصرف میشن. ولی فقط تو ذهن مبارک تو باشه که این یه اشکالی داره، یه تأملی میخواد. این نکته اول. نکته دوم، نکته دوم اینه که این حدیث رفع و گفتیم برای منته، ولی آیا منت منت شخصیه یا منت نوعی؟ یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله میخواد بر شخص شما منت بگذاره یا بر نوع؟ توی رسائل اونجایی که بحث شرایط اصول عملیه رو نقل میکرد، یه حرفی رو از فاضل تونی نقل کرده بود که اگر کسی مثلا ببینه یه گنجشکی توی یه قفسه، اما گنجش مال مردمه دیگه، تو قفسه مردم، بیا در قفسه باز بکنه گنجشکم در بره فرار کنه، آیا این کسی که این گنجشکو فراری داد زامنه یا نه؟ اگر ما بخوایم بگیم که این آقا براءت جاری کنیم، بگیم این آقا ضامن نیست، خب اون صاحب گنجشک ضرر میکند. ما که نمیتونیم بیایم احکام شرع رو یه جوری بگیم که شما ضرر نکنید ولو اینکه دیگران ضرر بکنند. به عبارت دیگه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله داره منت بر نوع میگذره، نه منت بر شخص. پس اگر یک جایی منت بر شما بود و گفتیم رفع اما لا یعلمون، اما نتیجش این بود که به کسی ضرر بخورد، این چه نبایه براءت جاری کنیم. یک کسی حواسش نبود با ماشینش زد به ماشین یکی دیگه، یا مثلا جاهل بود که این ماشین خیال میکرد دیوار، زد تو دیوار، بعد معلوم شد زده تو ماشین دیگری، میشه براءت جاری کنیم؟ اگر براءت جاری کنیم بگیم شما ضرر نکنید، خب اون بابا ضرر میکند و حدیث رفع برای منت بر امت اسلامیه، نه برای اشخاص مسلمان. ولذا اونجایی که منت هست برا شما اما برا دیگری منت نیست، حدیث رفع جاری نمی شود. اینم مطلب دوم. مطلب سومی که گفتیم که حدیث رفع برا منته، آیا این منت علت حکمه یا فلسفه حکمه؟ علت حکم یا حکمت حکم؟ فرقش هم که خب روشنه دیگه، اگر یک چیزی علت باشه یعنی حکم دایر مدار اوست، اگر یک چیزی فلسفه یا حکمت باشه معنیش اینه که حکم دایر مدار او نیست. وقتی میگیم این حدیث رفع برای منت، این منت علت یا حکمت؟ علل قاعده باید بگوییم که این منت حکمته، چون تو خود حدیث که اسمی از منت نبود، شاید یک جاییم باشد که منت نباشد و در این حال حدیث رفع جاری بشود. اگر که منت علت باشه حکم دار مدار اونه، یعنی هر جا منت هست این حدیث هم هست، هر جا نبود نیست. اما اگر که گفتیم که فلسفه است اشکال نداره. اینا اگر چی؟ بله. اینجا حدیث رفع جاری نمیشه، اما ادله دیگه داریم. کافری که مثلا اهل ذمه باشه مالش محترمه از اون بابا. کافر اگر اهل ذمه باشد مالش احترام دارد، نباید بهش ضرر بزنید. مطلب آخرم اینه که مطلب دیگر، آیا حدیث رفع توی معاملات و تو احکام وضعی جاری می شود یا خیر؟ فرض کنید شرط صحت عقد عربی بودنه، حالا عقد بیع یا عقد نکاح. حالا اگر یک کسی نمیدانست که شرط صحت عقد تلفظ عربیه، اینو نمیدونست، عقد و فارسی خوند، اینجا این عقد صحیحه یا باطله، میشه بگوییم که حدیث رفع جاری میشود عربی بودنی را که نمیدانستید واجبه، وقتی شک دارید و نمیدونید واجبه یا نه، برداشته شده. وقتی برداشته شد عقدی که خوندید صحیحه. میشه این را بگوییم یا نه؟ تو شرایط یا اجزاء در معاملات آیا حدیث رفع جاری میشود یا خیر؟ یا مثلا فرض کنید، حالا استرار، اکراه، فرض کنید که عقد باید عربی باشه، یک کسی مضطر است به اینکه فارسی بخونه، یا یک کسی رو مکره کردن، مجبورش کردن برای اینکه فارسی عقد بخونه، اینجا حدیث رفع جاری میشه یا نه و این عقد درسته یا باطله؟ در صورتی که اضطرار باشه که روشنه که باید بگید عقد باطله، عقد باطل، علتش روشن دیگه. وقتی که کسی مضطر شد به اینکه عقد و فارسی بخونه، معنیش اینه ها، شارع فرموده بود که عقد وقتی عربی باشد اثر برش بار میشه. چه عقدی تأثیر داره؟ اونی که عربی باشه. حالا این عقد که آدم مضطر شد و فارسی خوند، قبلنم که میگفتیم که اضطرار حکم واقعی رو بر میداره، اضطرار حکم واقعی رو بر میداره، همون زیق و مرکیه که میگفتم. نتیجهش اینه ها، شارع گفته بود عقد عربی اثر داره، این عقدم که عربی نیست، پس باطل دیگه. حتی اگر مضطرم بوده عقد باطله. بله، مگر اینکه حالا یه دلیل دیگر از جای دیگه دلیلی بیارید. مثلا فرض کنید اگر که کسی یه دلیل اینجوری بیاره، بگه اوفو بالعقود میگوید به هر عقدی وفا بکنید، چه عربی باشه چه فارسی، وقت این میشه دلیل بشه برای اینکه عقد فارسی درست سام. ولی این دیگه دلیل خارجیه، این دلیل دیگه است. اگر که کاری به اوفو بالعقود نداشته باشیم، باید بگیم اونجایی که اضطرار پیدا کردید یا اکراه پیدا کردید یه شرط عقد را نتونستید انجام بدید، عقد باطل، این مال اکراه و اضطرار. و اما اونجایی که رفع مالا یعلمون، کسی نمیدانست عربی بودن شرط، اینو نمیدونست، براءت جاری کرد و بعدم عقد و فارسی خوند، اینجا هم باید اینطوری بگیم، باید بگوییم که شارع امضاء عقدش انحلالیه، یعنی وقتی شارع میگه من عقد را امضا کردم و تأیید کردم، یعنی تک تک این عقدها را امضا کردم و چون امضا کردم اثر داره. اگر که حدیث رفع را در ما لا یعلمون جاری کنیم، و حدیث رفع هم که رفع ظاهری بود نه رفع واقعی، معنیش اینست شارع اونی رو امضا کرده که عربی باشه، اونی که عربیه شارع امضا کرده. وقتی حدیث رفع و جاری کردید و گفتید که من فارسی عقد میخونم، نمیدانید اصلا شارع این عقد رو امضا کرده یا نکرده. وقتی که شک دارید امضا کرده یا نکرده، اصل عدمشه، یعنی عقد باطله. نتیجه این شد که حدیث رفع در اجزا و شرایط معاملات جاری نمی شود، و اگر حدیث رفع و جاری کردید، نتیجه شنید که اون عقد باطله، نه اینکه درسته. چرا؟ خب حکم واقعی هست دیگه. اگه حکم واقعی هست، حکم واقعی هم این بشاره گفته بود من عقدی رو امضا کردم که عربی باشه، به این که عربی نیست، پس این امضا نکرده. و صلی الله علی محمد و آله.